کتاب دیار حبیب، نویسنده عباس منظرپور، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم بهار 1386، ضبط شده در استودیوی مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه، مرکز نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ شهریور ماه 1390، گوینده الهی مسعود، تکثیر کننده زیبا مرادی، با تصحیح رضا فکری. من از دیار حبیبم، نه از بلاد غریب. میخواستم روزهای تنهایی و غربت خود را با وصف روزها و شبهایی که با حبیب گذرانده بودم، دلپذیر و قابل تحمل کنم. از همین نقطه هم شروع به نوشتن کردم. سه بار و هر بار حدود 40-50 صفحه پر شد و دیدم نمیتوانم شیرینی های او را روی کاغذ بیاورم. مثل اینکه مرکب آن باید با عسل و زعفران و گلاب ساخته میشد. کاغذهای زیادی سیاه کردم و از میان آنها دو جلد کتاب درآمد که ربطی به حبیب نداشت و یا این ارتباط خیلی کم رنگ بود. باز هم خود را از شرح شیرین کاری ها و شکر شکنی های او ناتوان می دیدم. دیگر احتیاجی به آن مرکب ندارم. حبیب رفته و با این رفتن اگر نگویم همه شیرینی زندگی من، اما دست کم نیمی از آن نابود شده است. حالا باید با اشک چشم و خون دل بنویسم که هر دو را دارم. هیچ کس را هیچ وقت افسرده نمی خواست و از این لحاظ گنجینه ای از داستان، مثل، شیرین زبانی و از همه مهمتر بدیهه گویی بود. در این آخری نظیر نداشت. موقعی را به یاد می آورم که عده‌ای از دوستان را به یک شبگردی دعوت کرده بودم. جعفر گتمیری هر سال از تبریز به تهران می آمد و جشن تولد فرزند خود را برپا می کرد. بهانه‌ای بود که تمام دوستان جمع شویم و یکی از خوشترین شبهای زندگی را بگذرانیم. شکارچی درجه اولی بود. خودش به همدنده هست، اما دیگر شکارچی نیست. و هر وقت از تبریز می آمد، یک کله بزرگ را که شکار کرده بود به همراه داشت. غذا و کبابی با آن به ما می داد که نظیر نداشت. اما البته همان جمع شدن دوستان دبیرستانی در آن شب از همه غذاها دلپذیرتر بود. هر سال که به تهران می آمد، یک شب هم مهمان یکی از دوستان بود که همه با هم از این مهمانی استفاده می کردیم. دوستان و به خصوص همسران آنها سفره‌هایی می‌چیدند که یکی از دیگری غنی‌تر و تماشایی‌تر بود. کم کم این کار تبدیل به نوعی چشم و همچشمی بین این بانوان شده بود. یک سال نوبت من شد که این پذیرایی را انجام دهم. آنها را به محیطی بسیار ساده و بی‌آلایش و لذت بخش دعوت کردم. از آنجا همه را به دکان حبیب بردم. یکی دو نفر از دوستان نزدیکش که البته با من هم دوست بودند، آنجا نشسته بودند. هر دو نفر آنها هم از شیرین ترین یاران خیابان بودند. با هم حرکت کردیم و اول به خرابات صابون پزخانه رفتیم. دوستان من نه تنها هرگز چنین جایی را ندیده بودند که حتی تصور وجود آن را نمی کردند. این خرابات قهوه خانه و باغچه بزرگی داشت که آن شب به مناسبت گرمی هوا ما در باغچه نشستیم. از در که وارد شدیم جوانی را دیدیم که قاشق غذا به دست گرفته و نزدیک دهان باز خود برده و به همان حالت مانده است. حدود 3 ساعت آنجا نشستیم و مناظری سیر کردیم. بالاخره شیپور خواب را زدند. هر یک از شبخواب‌ها تکه‌ای حصیر، گونی، گلیم و امثال آن زیر خود گستردند و خوابیدند. و در این ضمن دو نفر از آنها که درست مقابل ما بودند، بر سر جا اختلاف پیدا کردند. سرها را به هم نزدیک کردند و هر دو گفتند: چی میگی؟ ما منتظر یک زد و خورد شدید و حتی چاقو کشی بودیم. اما تا یک ساعتی پس از این تهدید که آنجا نشسته بودیم، هر دو به همین حالت مانده بودند. بالاخره خواستیم از خرابات بیرون بیاییم. وقتی نزدیک در رسیدیم، همان غذاخور اولی را دیدیم که هنوز قاشق نزدیک دهان بازش بود و چیزی هم از ظرف غذا کم نشده بود. حالا تقریبا 3 ساعت از بار اولی که او را دیده بودیم می گذشت. مدنی یکی از یاران پرسید: حبیب آقا، چرا این مرد شامش را نمی خوره؟ و حبیب بلافاصله جواب داد: آقای مدنی، نهارشه. این بداهه‌گویی هیچ وقت از یاد دوستان نرفت و البته با شرح و تفصیلاتی که او از مصرف کنندگان هروئین می داد، خنده دوستان تا صبح قطع نشد. هنوز پس از گذشت حدود 30 سال از آن شب، هر وقت دوستان باقی مانده را می بینم، چون چند تن از آنها در این مدت بار سفر بستند. باز هم از آن شب فراموش نشدنی یاد می کنند که تمام این لذت از یاد نرفتنی را از همان جمله فلبداهی حبیب داریم. آن شب در ضمن منازل دیگری به راهنمایی حبیب دیدیم که از شرح آن می گذرم. از خانه پدر به مطب تلفن کردند که حال عمه خدیجه بحرانی شده. تقریبا ساعت 6 بعد از ظهر یک روز گرم تابستانی بود. در جلد اول شرح دادم که عمه مرگ خود و حتی زمان آن را پیش بینی کرده بود. در کوچه و خیابان چاپ اول جلد 1379 مطب را تعطیل و به طرف خانه پدر که عمه آنجا بود حرکت کردم. حبیب را دیدم که با چند نفر از دوستانش در خیابان و روبروی خانه پدر ایستاده‌اند. وقتی از نیت من آگاه شد گفت: حالا رفتن نزد عمه دیر نمی شود. بیا با هم تا سربند برویم، زود برمی گردیم. هیچ وقت و در هیچ شرایطی نتوانسته بودم پیشنهادهای او را رد کنم. با آنها به راه افتادم و ساعت 4 صبح برگشتیم. به خانه خودمان رفتم و در جواب همسرم به دروغ، طبق معمول، گفتم مشغول انتقال عمه به بیمارستان و پذیرایی از او بودم. غافل از این که از خانه پدر به او تلفن کرده و پرسیده بودند چرا نرفتم. و معلوم شد آنها بدون کمک من آمبولانس خبر کرده و عمه را به بیمارستان بازرگانان رساندند. بلافاصله به بیمارستان رفتم و عمه هم 2 روز بعد درگذشت. حبیب از 28 مرداد سال 1332 تا پایان عمرش که نزدیک به 50 سال طول کشید، هیچگاه از زندگیم خارج نبوده است. قابل ذکر است که این دوستی از بچگی به صورت همبازی بودن آغاز شد و فقط چند سالی این ارتباط از هم گسست و آن هم نه اینکه یکدیگر را نبینیم یا از حضور هم لذت نبریم، بلکه از یک طرف ادامه درس من که حبیب تقریبا در پایان ابتدایی به آن خاتمه داد و از طرفی جریانات سیاسی کشور به ظاهر ما را از هم جدا کرده بود. خانه آنها پشت حمام اسماعیل بزاز و خانه ما یک کوچه پشت آن، یعنی در کوچه درویش ها بود. کوچه باریک و شرقی غربی که جزء محله حمام گلشن به حسابی آمد و خانه نقیب آنجا و درست روبروی خانه ما قرار داشت. هر قدر خانه ما کوچک بود، خانه نقیب بزرگ و با صفا و پر از درختان میوه بود. خواهرش فرنگ خانم مرا خیلی دوست داشت. خانمی بود بسیار چاق و سفید که به مناسبت این چاقی مفرط به زحمت راه می رفت. در حدود 55 ساله به نظر می آمد و ازدواج هم نکرده بود. گاهی یک چهارپایه جلوی در خانهشان می گذاشت و روی آن می نشست و با روی باز و خیلی مؤدبانه با همسایگان دیگر حرف می زد، وگرنه هیچگاه از خانه خارج نمی شد. تا جایی که می دانستم، تنها کسی که از بزرگ و کوچک ساکنان کوچه به آن خانه رفت آمد می کرد، من بودم وگرنه این خانواده با هیچ یک از همسایگان رفت آمد نداشتند. خود نقیب مردی بود میان سال، حدود 50 ساله. خوش اندام، بسیار شیک و خوشبوش و همیشه با کراوات و رئیس تند نویسان مجلس شورای ملی بود. رهبر ارسی سلسله ای از دراویش بود که به رئیس خود نقیب می گفتند. اصولا نقیب کلمه ترکی مغولی است که معنای سرپرست را می دهد. پس از ایجاد شناسنامه همین نام را برای نام خانوادگی خود برگزید. هر سال در اوایل بهار کوچه چند روز پر از دراویش می شد که به خانه نقیب می آمدند. به طوری که گذشتن از بین آنان مشکل بود. پدر می گفت اکثر آنها در این موقع سال از نقاط دور و نزدیک کشور به تهران و به خانه نقیب می آیند که حواله های سالیانه خود را از او بگیرند و رهسپار مسکن خود شوند. همگی با لباس درویشی و کشگون و تبرزین بودند و موهای سر و ریش آنها بلند بود. بعدها که کوچه ها نامگذاری شدند، کاشی کوچه ما نه به اسم کوچه درویش ها که همه می شناختند و می نامیدند، بلکه نقیب نامگذاری شد و اسم کوچه درویش ها به کوچه‌ای که خانه رستمی در آن قرار داشت داده شد. اما ما تا آخر کوچه خودمان را به همان نام قدیم می نامیدیم. تا 5-6 سالگی خودم حبیب را فقط در خانهشان می دیدم. اما با وجودی که از من کوچکتر بود، هم دیگر را خیلی دوست داشتیم. مادرش فاطمه خانم اجازه نمی داد حبیب از خانهشان بیرون بیاید. زنی بود وسواسی که به شدت از اینکه فرزندش دزدیده شود وحشت داشت. ناگفته نماند که اصغر قاتل در همان سالهای کودکی ما به جنایات خود پرداخته، کودکانی را فریب داده و کشته بود. و حتی پس از دستگیری و اعدام او، هنوز بعضی از خانواده ها از فرستادن کودکان خود به کوچه و خیابان وحشت داشتند. برای نشان دادن حساسیت مادر حبیب نسبت به فرزندانش، بی مناسبت نمی دانم به شرح واقعی بپردازم. مادرم، من و خواهر کوچکترم را برای گرفتن یک عکس یادگاری به خیابان می برد. به تازگی یک عکاس، خانه‌ای در خیابان اسماعیل بزاز اجاره کرده بود و به شغل عکاسی مشغول شده با همسر و فرزندانش در همان خانه زندگی می‌کرد. می‌گفتند روس است، اما تابلوی عکاسی او عکاس خانه اکبری بود. اولین عکاسی در خیابان ما بود و البته باید روزهای آفتابی برای گرفتن عکس به او مراجعه می‌کردیم. چون هنوز پروژکتور نداشت و حتی برق به خیابان ما نیامده بود. آن روز هم آفتابی بود و ما از سر کوچه عمو رد می شدیم که عصمت، خواهر بزرگتر حبیب را که تقریبا هم سن من بود، دیدیم که با بچه ها مشغول بازی بود. از ما پرسید کجا می روید که گفتیم. گفت مرا هم ببرید و عکس مرا هم بگیرید. مادرم با آن آزادی رفتاری که داشت پذیرفت و بدون اینکه به مادرش اطلاع بدهد، او را هم همراه ما به عکاسی برد. وقتی عکس برداری تمام شد و ما به خانه برمیگشتیم، متوجه جمعیت زیادی در کوچه عمو شدیم و در میان آنها زن عمو را دیدیم که غش کرده بود و چند نفر داشتند شانه های او را میمالیدند و گلاب و کاهگل نمزده مقابل بینی او گرفته بودند. که به هوش بیاید. معلوم شد او مرتب سرش را از خانه بیرون می آورده و دختر خود را با سایر بچه ها می دیده. یک بار که بچه را نمی بیند با وحشت از سایر کودکان سراغ او را می گیرد و آنها هم می گویند همراه یک زن رفت. فاطمه خانم مطمئن می شود فرزندش را دزدیدند و چنان شیبنی راه می اندازد و خود را می زند که تمام همسایه ها و رهگذران دور او جمع می شود. وقتی جمعیت بچه را با ما دیدند، به هر وسیله‌ای بود مادرش را به هوش آوردند و او پس از در آغوش گرفتن بچه دوباره غش کرد و تا پایان عمر هم با مادرم روابط سردی داشت. کم کم حبیب 4-5 ساله شد و آن وقت بود که مادرش به او اجازه داد در کوچه با من بازی کند. مادر فاطمه خانم که در همان خانه عمو زندگی می کرد و دختر 13 سالش عزرا با ابتلا به بیماری سل از دنیا رفته بودند. او سوگونی عمو بود و ظاهراً فرزندانش هم نور چشم پدر محسوب می شدند. این فرزندان عمو معمولاً لباس مرتب می پوشیدند. برعکس من و در جیب حبیب همیشه پول بود. آنقدر پول که من هیچ وقت این همه پول نداشتم. یک بار که یک قران داشت، پول زیادی بود. عقدهای من را روی هم گذاشتیم و شروع به کاسه می کردیم. یک جعبه مقوایی نسبتاً بزرگ پیدا کردیم و من با دو در قوطی حلبی و مقداری نخ یا پرک و یک تکه چوب ترازو ساختم. سنگ هایی هم از کف جوی آب پیدا کردیم و آنها را هم برای وزنه به کار می بردیم. پهلوی آبانبار اسماعیل بزاز یک آجیل فروشی بود که مثل تمام همکاران آن زمان خود آجیل را خود به عمل می آورد. یعنی تخمه، نخودچی، بادام، پسته شام و هرچه خشک بار بود خود در پاتین بزرگ دکان بو می داد و نمک می زد و با غربال بزرگی پاک و برای فروش آماده می کرد. پسمانده ها و محصولات معیوب را از آنها جدا می کرد و در گونی های بزرگ بیرون دکان می گذاشت و با قیمتی بسیار ارزان می فروخت. ما با آن یک قران مقدار زیادی از انواع محصولات را خریدیم و در آن قوطی ریختیم و دور کوچه ها راه افتادیم و قاطی پاتی اسمی را که خودمان روی کالای خود گذاشته بودیم فریاد کردیم. بچه های زیادی به ما مراجعه کردند و هر یک با پرداخت یک شاهی و یا سنار از آن خریدند. تا نزدیک غروب همه را فروخته بودیم. وقتی پولها را شمردیم بیش از 3 قران شده بود. از فرط خوشحالی نزدیک به سکته بودیم. فردا هم همین کار را کردیم اما کمتر فروختیم. با این حال سود بردیم. این کار ادامه داشت تا رقبای زیادی پیدا کردیم و تقریبا نصف بچه های گوچه قاطی پاتی فروش شدند. دیگر حتی به اندازه خریدمان هم پول در نمی آوردیم و آن وقت کار را تعطیل کردیم. حبیب تا پایان عمر آن کاسبی را فراموش نکرد و به هر مناسبتی از آن یاد می کرد. وقتی به دبستان رفتم رابطه من خیلی کم شد. چون صبح و عصر در مدرسه بودم و در خانه هم باید تکالیفم را انجام می دادم که آن موقع ها زیاد بود. و از کلاس چهارم به بعد هم تمام اوقات غیر مدرسه ای من در آب منگل می گذشت و تقریبا حبیب را نمی دیدم. می دانستم که او به مدرسه شرف محمدی نزدیک دکان عمو در همان خیابان اسماعیل بزاز می رود. و البته از پیشرفت درسی او اطلاعی نداشتم. گرچه مادر حبیب زوگالی شوهرش بود، اما عمو بدون اطلاع او زنان دیگری را هم صیغه کرده بود. ولی وقتی با همسر پسر عموی درگذشته خود ازدواج رسمی کرد، نتوانست این قضیه را از فاطمه خانم پوشیده نگاه دارد. زن که تازه بیمار شده بود، بیماریش شدت یافت و بستری شد. پسر عموی پدرم تیلکن بود. یعنی اجازه داشت در بعضی نقاط برای به دست آوردن عتیقه های زیرخاکی حفاری کند. و بابت این اجازه مبلغی هم به حکومت وقت می پرداخت. در یکی از حفاری ها در اطراف چشم علی یک طاووس طلا یافت که با سنگ های گرانبها زینت شده بود. دندان های کلیمی که همیشه اطراف تیلکن ها می گشتند، همان شب طاووس را به قیمت 5000 تومان خریدند. آن موقع یک خانه متوسط در تهران بین 50 تا 100 تومان قیمت داشت. و به این ترتیب خواننده می تواند به ارزش پول متنابهی که به پسر عمو رسیده بود پی ببرد. وضع مالی او پیش از آن هم خوب بود. خانهشان در صابون پس خانه قرار داشت. پسر عمو خبردار شد که در عرض چند روز و با چند دست عوض شدن، طاووس به 12,000 تومان فروخته و از کشور خارج شده است. از قصد دق کرد و مرد. مثل اینکه بی خود هم زنده بود. یک سال پس از فوت او، عمو با همسرش ازدواج کرد. سالهای بعد بارها به خانه آنها می رفتم. چون پسر عموی دیگری به نام حسن از این زن عمو دارم. آن موقع چندین خمره خانی در اطراف حیات بود که می گفتند صاحب خانه آنها را در کاوش‌های خود به دست آورده. محتویات آنها را فروخته و خمره های خانی را در خانه گذاشته. نمی دانم چرا. این زن عمو خانمی نسبتاً چاق، سفید رو و روی هم رفته زنی بود که آن روزها خیلی می پسندیدند. یک دختر و یک پسر از شوهر قبلی خود داشت که آنها هم زیبا بودند. فرزندی که از عمو و این زن به وجود آمد، یکی از زیباترین کودکان و سپس جوانان شد و بعدها به حسن خوشرو معروف شد. حالا حبیب تقریباً به 8-9 سالگی رسیده بود و به مدرسه می رفت. حسن هم تقریباً هم سن و سال او بود. اما عمو مادر او را طلاق داد و بچه هم نزد مادرش ماند و ما خیلی کم او را می دیدیم. نمی دانم چرا وقتی عمو آن زن را طلاق داد دیگر چیزی از ماترک شوهر قبلی برای زن و فرزندانش نمانده بود. مادر حبیب یک قرآن داشت که نام و مشخصات انواع و اقسام داروها، دعاها و دستورات باطل کردن جادو و رفع چشم زخم و امثال آن در حاشیه صفحات آن نوشته بود. و زنمو هیچ وقت این قرآن را از خود جدا نمی کرد. خیلی ها معتقد بودند که با آن قرآن جادوگری هم می کند. اما مادرم همیشه می گفت اگر آن زن دستش به سحر و جادو می رسید، اینقدر هوو به سرش نمی آمد. باری، در همین وقتها بود که زنم و دیگر نمی توانست از بستر برخیزد و همه آشنایان مرگ نزدیک او را پیش بینی می کردند. معلوم است اما هم به همین نتیجه رسیده بود و چون ازدواج مردی بلا فاصله پس از مرگ همسرش نوعی بی احترامی به همسر و نشانه هوسبازی فوق‌العاده تلقی می شد و عمو نمی خواست به این صفات شناخته شود، پیش از اینکه زن فوت کند با زنی دیگر ازدواج کرد که این زن هم از شوهر قبلی خود یک دختر داشت. همسایگانی که از این قضیه مطلع شدند ظاهراً به عنوان همدردی آن را به گوش فاطمه خانم رساندند. یکی از رسالت‌های تهرانی‌های قدیم و این وقتی بود که خود او هم با توجه به مرگ مادر و دخترش می‌دانست روزهای آخر زندگی را می‌گذراند. بچه‌هایش را صدا کرد و در همان رخت خواب بیماری آنها را در آغوش گرفت. گریه کرد و گفت دیگر دوران عزت شما تمام شد. پس از مرگ من زیر دست زن بابا می شوید و دیگر یک روز خوش نمی بینید. نمی دانم چه آشنایی با روحیه عمو داشت که این گونه پیش بینی می کرد. تقریبا یک هفته پس از این واقعه جان سپرد و عمو بلا فاصله زن جدید را با دخترش به آن خانه برد. از آن پس همیشه در حشری خانه عمو یک زنجیر چارواداری می دیدم که به میخی آویخته بود. زنجیری بود که اولاغداران به دست می گرفتند و با آن حیوانات بی پناه را می راندند. این زنجیر دانه های درشتی داشت. در یک سر آن حلقه چرمی بود که آن را به مچ دست می انداختند و در انتهای آن دو تسمه کوتاه بود که با آن شدتی که به بدن می خورد اغلب جای آن تاول می زد. بارها شاهد بودم که وقتی عمو به خانه می آمد، هنوز همسر جدید شروع به شکایت از حبیب نکرده بود که عمو زنجیر را بر می داشت و به جان طفل یتیم و عزیز کرده می افتاد. هیچ وقت زنجه هایی را که حبیب زیر این ضربات می زد، فراموش نکردم. و بارها که به یاد این منظره افتادم، به خصوص پس از مرگ او، نتوانستم از گریه خودداری کنم. اما کم کم پیر می شد. 30 سال از پدرم بزرگتر بود. زمانی را مثل خواب به یاد می آورم که عمو ریش خود را می تراشید. اما موقعی را که ریش گذاشت خوب به یاد می آورم. اوایل ریشش جو گندمی بود. هیچ یک از اینها را حبیب به یاد نداشت. و فقط ریش سفید پدر را به یاد می آورد. تفاوت سن ما بیش از 2 تا 3 سال نبود و نمی دانم حبیب چرا آن زمانها را به یاد نمی آورد. به هر حال عمو به سرعت پیر و چاق می شد. کم کم عصا به دست می گرفت و با همان عصا هم به سختی راه می رفت. اما به هر حال به دکان می رفت و دکانش هم قبله کباب خورهای آن زمان بود. در چنین شرایطی حبیب کم کم رشد کرد و روابط ما همچنان بسیار کم بود. 17-18 ساله شده بود که عمو برایش زن گرفت. ناگفته نماند که در آن دوران و با هر رابطه‌ای که بین پدران و پسران بود، پدرها برای پسرانشان زن می گرفتند و معلوم است اکثر آن مراسمی که برپا می شد، نوعی تفاخر و خودنمایی برای پدران بود که البته بعدها بابت همین مراسم و مخارج آن گاهی منت هم بار فرزندان می کردند. دیگر حبیب جوان برازنده شده بود. نسبتاً قد بلند، سفید رو و زیبا بود. مراسم دامادی در خانه پدرم برگزار شد. مطرب روحوزی آورده بودند. من در آن سالها یعنی 30 تا 31، دانشجوی دندان پزشکی بودم. 2 نفر از نزدیکترین دوستانم که از خانواده های ثروتمند و امروزی بودند، از من خواستند آنها را به عروسی ببرم، چون تا آن زمان این مراسم را ندیده بودند. ناگفته نماند غرب زدگی و روشن فکر نمایی در آن زمان، این مراسم سنتی و بسیار زیبا را از برنامه ثروتمندان ما خارج کرده بود. در عروسی های آنها ارکستر خارجی و رقصای 2 نفره بود و خلاصه مراسمی اجرا می شد که ما نمی پسندیدیم. البته در سالهای پایانی رژیم گذشته کم و بیش مراسم سنتی داشت زنده می شد که پس از آن به آن پایان داده شد. آنها را به خانه بزرگ پدر بردم. خانه خیلی شلوغ بود و مهمانان زیادی صحن حیات و اتاقها را پر کرده بودند. از سر شب مطربها شروع به اجرای برنامه کردند که با ساز و آواز شروع می شد و با رقص ادامه می یافت. به یاد می آورم که خواننده خوش صدایی حاضران را واقعا به شوق می آورد. نامش سعادتمند قومی بود و تازه به هنرمندان رادیو پیوسته بود و صدایی باز و رسا داشت. آوازهای ضربی و تصنیف‌ها را بسیار زیبا اجرا کرد. 1/4 درویش خان که واقعا معجزه کرد و هیچ وقت آن را فراموش نمی کنم. آوازی هم در دستگاه همایون اجرا کرد که کمتر نظیر آن را شنیده بودم. وقتی چهچه می زد همه دست می زدند و بعضی ها سوت می کشیدند و بزرگترها آفرین و به به می گفتند. چند نفر هم فریاد زدند نفست گرم. ناگفته نماند که سعادتمند قومی بعدها از آواز خواندن و همه این هنرنمایی ها دست کشید و در زادگاه خود قوم به خواندن اذان و مناجات پرداخت. البته آن هم برای اهالی و زائران بسیار جالب توجه بود. مردان روی صندلی های لهستانی و هر چند نفر اطراف یک میز عسلی در صحن حیات نشسته بودند و زنها در اتاقها و روی فرش، که البته آنها هم مراسم را کاملا می دیدند. روی حوض را با الوارهای زخیم پوشانده و روی آنها را فرش انداخته بودند و نوازندگان و خواننده در گوشه ای از آن نشسته بودند. بچه ها دور حوض می نشستند. یکی از اتاقهای خانه را صورت خانه کرده بودند. جایی که خدمه یه دسته مطرب ها آنجا بودند و لباس ها و وسایل صورت آرائی یا گریم هم آنجا بود. روز قبل چند حمال صندوق‌هایی را به خانه و آن اتاق آورده بودند که محتویات آنها به مصرف همین کارها می رسید.